ساعت 18:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اتحادیه اروپا نام شاخه نظامی حزب الله لبنان را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزود. حمله به دو زندان در عراق دست کم 41 کشته بر جا گذاشت. و شماره تلفات زلزله چین به 75 نفر رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با افزودن نام حزب الله لبنان به فهرست سازمان‌های تروریستی توافق کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل به اتفاق آرا شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند. قبلا آمریکا، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا حزب الله را در گروه سازمان‌های تروریستی قرار داده بودند. حمله به دو زندان در عراق دست کم 41 کشته بر جای گذاشت. در ساعت 9:30 یک شنبه شب زندان‌های ابو غریب و تاجی در حوالی بغداد هدف حملات هماهنگ قرار گرفت. بر اساس یک گزارش بین 500 تا 1000 زندانی که بیشتر آنان عضو القاعده بودند از زندان گریختند. به گفته یه مقامات رسمی با مداخله نیروهای ویژه و هلیکوپتر سرانجام صبح امروز این زندان‌ها تحت کنترل درآمد. در این درگیری‌ها دست کم 20 مأمور و 21 زندانی کشته شدند. درباره تلفات احتمالی مهاجمان گزارشی منتشر نشده است. شمار تلفات زمین لرزه در شمال غربی چین به 75 نفر رسید. به گزارش رسانه‌های دولتی چین این زلزله 5.9 ریشتری که در ساعت 7:45 دقیقه بامداد دوشنبه به وقت محلی در استان گانسو رخ داد حدود 1200 خانه را ویران کرد و به بیش از 21000 ساختمان آسیب رساند. علاوه بر 75 کشته شمار مجروحان این زلزله تا به حال حدود 400 نفر گزارش شده است. حزب لیبرال دموکرات ژاپن که شینزو آبه نخست وزیر رهبر آن است روز دوشنبه امروز پیروز انتخابات مجلس اولیای آن کشور معرفی شد. در وضعیت فعلی هم دولت هم مجلس و هم مجلس سفلای ژاپن در دست حزب لیبرال دموکرات است. حزب لیبرال دموکرات ژاپن یک حزب محافظه‌کار به شمار می‌رود و از موفق ترین احزاب سیاسی در کشورهای دموکراتیک است. شینزو آبه رهبر فعلی این حزب است. این حزب از سال 1955 تا کنون به جز 4 سال همواره در قدرت بوده است. در ایران یک نماینده مجلس از نهایی شدن فهرست کابینه حسن روحانی رئیس دولت آینده خبر داد. محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس نهم روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت کارگروه‌های تخصصی منصوب حسن روحانی روز شنبه گزینه‌های خود را به او اعلام کردند و وی فهرست نهایی را به زودی به مجلس اعلام می‌کند. محمد رضا تابش توضیح بیشتری درباره ترکیب کابینه روحانی نداد، اما از گمانه‌زنی‌هایی که در این باره مطرح می‌شود انتقاد کرد. و تهران اعلام کرد بزرگترین قرارداد صادرات گاز ایران را روز یکشنبه در بغداد با عراق امضا کرده است. به گفته محمد جواد اوجی معاون وزارت نفت بر اساس این قرارداد روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز ایران از طریق خط لوله به عراق صادر می شود و سالانه 3.7 میلیارد دلار برای ایران درآمد خواهد داشت. به گفته او عملیات احداث این خط لوله در خاک ایران رو به پایان است و احداث خط لوله در عراق ظرف 1-2 ماه آینده به پایان میرسد. این خبرها ما رو نزدیک میکنه به برنامه کارنامه. دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. پیش از اون یادآوری میکنم که حدود 25 دقیقه دیگر هفت شب در ایران میتونید همراه باشید با مجله شامگاهی رادیو فردا.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته درباره اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران است، اما پیش از آن اخبار را بشنویم. در دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران گفت دولت با نپرداختن اعتبارات عمرانی طی 2 سال اخیر باعث بیکاری حداقل 1 میلیون کارگر شده است. محمد عطارودیان با اعلام این مطلب به خبرگزاری ایلنا گفت دولت از 2 سال پیش حداقل 12 تا 15 هزار میلیارد تومان از معوقات پیمانکاران پروژه های عمرانی را نپرداخته است. او اشاره کرد تعلل دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی در حالی است که چندی پیش مسئولان عالی رتبه مملکتی طی دستوری دولت را مکلف به پرداخت مطالبات کارگران کرده بودند. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان تهران با انتقاد از وضعیت اشتغال در این استان آمارهای دولت در مورد نرخ بیکاری را دور از واقعیات جامعه توصیف کرد. غلامرضا عباسی به خبرگزاری ایلنا گفت در 8 سال گذشته بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی اخراج یا تعدیل شدند که بعضی از آنان تنها با 30 الی 40% حداقل مزد مصوب وزارت کار مشغول به کار بودند. دبیر خانه کارگر اهواز اعلام کرد 300 کارگر شرکت پیمانکاری سولار که تحت نظارت آبفای این شهر فعالیت دارند حدود 4 ماه است که حقوقی دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای یار حسینی گفت کارفرما همچنین حق بیمه کارگران را واریز نکرده است. در مقابل مدیر روابط عمومی شرکت آبفای اهواز با تایید تأخیر 4 ماهه در پرداخت حقوق 300 کارگر شرکت پیمانکاری سولار گفت حقوق فروردین و اردیبهشت این ماه کارگران تا چند روز دیگر به حسابشان واریز خواهد شد. نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اعلام کرد که اجرای بیمه کارگران ساختمانی با اعلام مجلس از خرداد ماه متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فتح‌اللهی با اشاره به اینکه در سال جاری هنوز هیچ کارگری در این بخش بیمه نشده است، افزود 1,800,000 کارگر ساختمانی شناسایی شده در ایران وجود دارند. بر اساس این گزارش، اجرای بیمه کارگران ساختمانی به دلایل بار مالی متوقف شده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای اخیر کارگران شماری از واحدهای صنعتی ایران مانند کارخانه فولاد زاگرس، شرکت قطعات توربین شهریار، لاستیک البرز، کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز و همچنین بازنشستگان شرکت اتوبوسرانی شهر تهران اقدام به اعتراض و اعتصاب در واکنش به شرایط خود از جمله پرداخت نشدن حقوق و یا اخراج کردند. در این ارتباط حداقل 180 کارگر اخراجی فولاد زاگرس از شهر قروه به تهران آمدند و ابتدا در خیابان پاستور تجمع کردند و ضمن درخواست برای بازگشایی این کارخانه خواستار پرداخت 3 ماه حقوق معوقه خود شدند. خیابان پاستور تهران از جمله محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی و دفتر ریاست جمهوری است. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران پس از نگرفتن پاسخی از سوی مسئولان این دفاتر 2 روز نیز در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند و پس از قول رسیدگی به خواسته هایشان به قروه بازگشتند. مروری بر اخبار و گزارش های مربوط به اعتراض ها و اعتصاب های کارگری از ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد که در این مدت میزان این حرکت های صنفی نسبت به سال گذشته کاهش یافته بود. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد این موضوع را تایید می کند.
کارگرا در یک حالت انتظاری به سر می بردن و مثل خیلی های دیگه ببینن که تکلیف انتخابات ریاست جمهوری به کجا میره.
علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس نیست با اشاره به اینکه اعتراض های صنفی در 3 ماه اخیر وجود داشته است می افزاید.
یک خلأ قدرتی و در از کارگرای ایران به نوعی نظارگر این بودن که به هر حال قدرت از به چه شکلی در ایران جابجا میشه. یک سری شعارهای انتخاباتی خودش توهماتی رو تو کارگرها و زحمتکشا مزدبگیران ایران به تبع به وجود می آورد که حالا ممکنه کاندیدا انتخاباتی شعارهای کارگرش و رفع مشکلات در از اقتصادی که با خودش مطرح می کرد اینا چجوری می تونه مشکلات جنبش جامعه مزدبگیران و زحمتکشان ایران یا هم جنبش کارگری و زحمتکشان ایران رو به نوعی می خواد حل بکنه.
در ارتباط با اعتراضات صنفی کارگران در ایران به نظر می رسد که نمایندگان کارگران تلاش می کنند تا راه‌های جدیدی را برای طرح مطالبات صنفی خود بیابند. در این مورد می توان به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد کارگران لاستیک البرز اشاره کرد. به نوشته سایت اتحاد، این کارگران در اعتراض به واگذاری این کارخانه از سوی سازمان حمایت صنایع به مالک قبلی آن اعتصاب و از ورود این مالک جلوگیری کردند. همچنین به نوشته خبرگزاری ایلنا، صبح روز یکشنبه بیش از 100 کارگر به نمایندگی از کارگران ساختمانی نقاط مختلف ایران در بخش تماشاچیان صحن علنی مجلس به مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص 9000 میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اعتراض کردند. بر اساس این گزارش، این کارگران گفتند که این مبلغ برای بیمه کردن 100,000 کارگر ساختمانی در ایران کافی نیست. بهروز خباز:
ابتکارات و خلاقیت های نمایندگان کارگران، خود کارگران رو باید روتی خودشون گذاشت، هر تشخیصی که خود اونها میدن باید عمل کنن. منتهی مراتب این حضور بدیهیه که با سالهای بعد به لحاظ ماهوی باید تفاوتهایی داشته باشه. این مطالبات تلمبار شده رو دولت آینده آقای روحانی به جد حس کرده و بر خودش به عنوان یکی از اون دستور کار خودش بر خودش میدونه که اینها باید به نحوی برآورده بشه. بدیهیه که با اوضاع احوال فعلی من انتظار شدت کار ایران بیشتر رو در ایران دارم، من انتظار فقر رو دارم به عنوان کارگر. منتهی مراتب ما نباید رها بکنیم. ما مطالبات انسانی و برحقیه که سالیان سال اینها مصادره کردن. ما باید اینو با هر خلاقیت و ابتکاری به دست بگیریم و نوعی تظلم خواهی نباشه. ما میخوایم به عنوان کارگر حرف برای زدن تو اون جامعه داریم. نمیتونیم دست به این کار بزنیم که التماس و استغاثه کنیم از آقای رهبر گرفته دیگر.
در این میان به نوشته سایت اتحاد، شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده اخراجی کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه، در مقاله‌ای با اشاره به تشدید مشکلات کارگران و در عین حال دستمزدهای پایین آنان نوشت، کارگران باید در اقدامی سراسری مطالبات و خواسته‌های خود را برای برخورداری از یک زندگی بهتر به کرسی بنشانند. علی مبارکی:
این اعتراضات در اصل نتیجه منطقی زندگی کارگر است. یعنی کارگران نمیتونن ساکت بشینن، چون به طور واقع حقوقشون، مزدشون، زندگیشون و حداقل اون چیزی که میتونن باهاش زندگی بکنن به دست این اعتراضات بسته شده. کارگرا وقتی میبینن که زمان داره میگذره ولی هیچ تغییری برای اونا حاصل نمیشه، تمام اون وعده ویدا به اینا داده شده ولی متاسفانه هیچ تدابیری حداقل اندیشیده نمیشه که حالا یه وضعیتی برای اینا به وجود بیارن. مثلا شما ببینید توی 82,000 کارگر فولاد 3 ماه حقوق نگرفتن، چه کسی مسئوله؟ اینا امیدواری نمیاره دیگه برای کارگرها، اینا اعتراض میارن. ما چشم انداز روشنی نداریم که مشکلات بخواد حل بشه، بلکه معتقدیم که اعتراضات گسترده تر میشه و این دولت جدید هم توان این که بتونه به این مشکلات فائق بیاد متاسفانه نه توانش داره نه تو ماهیت اینا هست که بخواد این کارو بکنه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان ما نوشته است که در شرایطی میتوان از دستمزد صحبت کرد که کاری وجود داشته باشد. سخنان یکی دیگر از شنوندگان را میشنوید.
یک پیام داشتم برای این آقای رئیس محترم قوه قضاییه. من یه زن سرپرست خانوارم، کل درآمد من یه ماشینه. نیروی انتظامی یک سال ماشین منو خوابونده، یک سال با یه زن مریض نرمی استخوان داره. بارها مراجعه کردم، اینا یه پرونده الکی برای ماشین من درست کردن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه نزدیک می شویم، اما پیش از آن ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. به نوشته این قانون، فرد بیمه شده مختار است سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می‌گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب کند. برای بیان مشکلات خود می توانید با آدرس برنامه کارنامه car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.